سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میر احمد صافی پیش میبرند. در آغاز چند خبر فشرده. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا میگوید که در سال 2022 بیش از 700 کودک در افغانستان کشته یا زخمی شدند. اوچا امروز در توییت گفت که بیشتر آسیب ها به کودکان در نتیجه انفجار این مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ و بمب‌های دستساز در افغانستان وارد شده. به گفته اوچا به طور متوسط روزانه 2 کودک در افغانستان قربانی انفجار می شوند. اوچا این اظهارات را در آغاز ششمین دوره هفته مسئولیت غیر نظامیان که از یکشنبه آغاز شده و تا 25 ماه می ادامه دارد گفته است. مسائل مربوط به مسئولیت غیر نظامیان نیز امروز در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که مبارزه برای حقوق زنان در همه جای جهان دشوار است، اما در افغانستان بیش از هر جای دیگر زندگی با این مبارزه گره خورده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که امروز در صفحه اینترنتیش نشر کرد با اشاره به زنان افغان گفت که ممنوعیت فعالیت بانوان در مؤسسه های غیر دولتی و اداره های سازمان ملل متحد از سوی طالبان به عنوان حمله اخیر به حقوق زنان ذکر شده. در ادامه آمده که اقدام های طالبان در برابر زنان با ارزش هایی که جامعه بین المللی بر مبنای آن بنا شده در تضاد است. طالبان در بیش از 600 روز گذشته دروازه مکتب ها را بر روی دختران بستند، بانوان را 6 ماه پیش از رفتن به پوهنتون ها بازداشتند و از ماها به این سو به کارمندان زن در اداره های غیر دولتی اجازه کار ندادند. برای نخستین بار یک کوهنورد از افغانستان توانسته تا قله ایورست در نیپال را فتح کند. بر اساس گزارش ها سمیع‌الدین صدیقی در 17 ماه می توانست بلندترین قله کره زمین در کوههای مالیا را فتح کند. این قله 8849 متر ارتفاع دارد. آقای صدیقی برای سفر 5 روزش در قله ایورست 6 ماه آمادگی گرفته بود. پیش از این علی اکبر سخی یک کوهنورد دیگر افغانستان انگام بالا شدن به قله کیدو، دومین قله مرتفع کره زمین، در نتیجه ایست قلبی جان سپرده بود. مقام های پاکستانی میگویند که 2 مکتب دخترانه شب گذشته در وزیرستان شمالی با بم انفجار داده شده. مقام های محلی بر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که این کار شاید از سوی افراد مسلح ناشناس صورت گرفته باشد. سلیم ریاض رئیس پلیس وزیرستان شمالی امروز گفت که 1 مکتب متوسطه دخترانه روز یکشنبه توسط افراد مسلح ناشناس در روستاهای حدسوخیل و مسکی میرعلی با بارود انفجار داده شده. با گفته مقام های این رویداد نوقت شب صورت گرفت و به کسی آسیب نرسیده. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است. و علی اکبر احمدیان به جای علی شمخانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی رئیس جمهور ایران گماشته شده. احمدیان از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که سال گذشته سوی علی خامنه ای رهبر این کشور به عنوان عضو شورای تشخیص مصلحت نظام گماشته شده بود. علی شمخانی در 10 سال گذشته به عنوان رئیس شورای امنیت ملی ایران کار کرده و نماینده علی خامنه ای در این شورا بود. باسم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه بخش زنان سازمان ملل متحد محدودیت های طالبان بر بانوان افغان را حذف سیستماتیک آنها از جامعه عنوان می کند. فعالیت های سازمان ملل متحد برای بانوان افغان چقدر مؤثر بوده گفتگو کرده این با یک فعال امور زنان.
اگر سازمان ملل بوده، اگر جامعه جهانی بوده یا هر کشورهای اروپایی، فقط در حد یک تاکید محکوم کردن و شعار بوده.
باز هم تجمع افغان ها در برابر دفتر سازمان ملل متحد در اندونزیا به سرنوشتی برایشان اذیت کننده شده.
اکثریت این پناهجویان همچنان در شهرهای مختلف اندونزی بی سرنوشت سرگردان و منتظر پروسس پرونده هایشان هستند.
فیلم مستند نان و گلهای سرخ در جشنواره کن فرانسه که به افغانستان تمرکز دارد امروز به نمایش گذاشته شد.
فیلم تکان دهنده ای هست. بسیاری از بینندگان موقع تماشاش در جشنواره کن با احساسات مختلفی روبرو شدند.
علی اکبر احمدیان رئیس شورای امنیت ملی ایران شد. معرفی یک جوان تاثیرگذار دیگر در افغانستان.
دستاوردهایم یک کمربند طلایی، یک کاپ و دو مدال، یعنی تمام طلا.
در نیمه دوم هم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم و میپردازم با گزارش ها و مطالب خبری. بخش زنان سازمان ملل متحد محدودیت های وضع شده توسط طالبان بر دختران و زنان در افغانستان را حذف سیستماتیک آنها از جامعه عنوان میکند. این سازمان در اعلامیه امروز در مورد حمایت از دختران و زنان افغان گفت که زندگی بانوان در افغانستان بیش از هر جای دیگر با مبارزه برای حقوق آنها وابسته است. شمار از فعالان زن در این حال از سازمان ملل متحد میخواهند که به جای حرف زدن وارد عمل شود. جزئیاتش در این گزارش.
بخش زنان سازمان ملل متحد مبارزه برای حقوق زنان در همه جهان را کار دشوار می‌داند، اما می‌گوید نسبت به هر جای دیگر زندگی در افغانستان وابسته به مبارزه آنهاست. این سازمان برای حمایت از دختران و زنان افغان در یک اعلامیه که روز دوشنبه آن را در وبسایتش منتشر کرده و محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان اشاره کرده و می‌نویسد هدف از صدور فرمان‌های شدید از سوی طالبان در دو سال گذشته حذف زنان به گونه سیستماتیک از زندگی اجتماعی است. در اعلامیه ممنوعیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی نه تنها یک کار نادرست خوانده شده، بلکه ضمن پایان زندگی خلاف ارزش های خوانده شده که به گفته این سازمان جامعه جهانی به اساس آن استوار است. حکومت طالبان به ادامه ممنوعیت تحصیل کار، فعالیت سیاسی و اجتماعی بر زنان و دختران افغان در ماه اپریل زنان افغان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد منع کرد. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان این سازمان را متاثر کرده است، اما تعهد آنها با دختران و زنان افغان مانند همیشه قوی است. این اداره افزوده است در هیچ کشور دیگر جهان ماموریت و دلیل وجودی آنها با این همه چالش ها مواجه نیست که در افغانستان است. بخش زنان سازمان ملل متحد اما تاکید کرده که باز هم تا زمان در افغانستان میمانند و به تلاش هایشان ادامه می دهند که اقداماتشان بالای زندگی زنان و دختران تأثیر مثبت داشته باشد. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته است که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان تنها برای دختران و زنان افغان نیست، بلکه این مبارزه برای حقوق هر زنی در جهان است که به خاطر زن بودنش بالایش ظلم شد و خاموش ساخته شده است. اما شماری از فعالان حقوق زنان در افغانستان از سازمان ملل متحد می‌خواهند که برای حفظ حقوق زنان و دختران در افغانستان به جای حرف وارد عمل شود. یکی از زنان فعال که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید
قسمی که نیاز است باید عمل کنند و از صلاحیتی که دارند استفاده کنند. استفاده آنچنانی از آن نمی کنند. بسیار ضعیف عمل می کنند. قسمی که زنان به حمایتشان نیاز دارند آنها حمایت نمی کنند.
آزیتا نژند از دیگر فعالان حقوق زن نیز ادعا می کند که تا هنوز برای حفظ حقوق زنان هیچ گام عملی برداشته نشده است.
سازمان ملل هم به جای از این که بیاید هر دقیقه تصمیم خود را تغییر بدن، بهتر است که اینا یک تصمیم جدی و قاطع بگیرن و بالای زمین تصمیم خود استاد باشن و او تصمیمشان تصمیم باشه که بتونه به نفع زنای افغانستان باشه. ما مشاهده هیچ نوع منفعت از طرف سازمان ملل به زنای افغانستان نبودیم.
این ادعاها و انتقادها در حال است که سازمان ملل متحد دو بار هیئت بلندپایه خود را برای گفتگو با حکومت طالبان در مورد حمایت از حقوق دختران و زنان افغان به افغانستان فرستاده است، اما ظاهراً تلاش‌ها و مذاکراتشان نتیجه نداشته است. همچنان سازمان ملل متحد به تاریخ اول و دوم ماه جاری میلادی نشستی را درباره بررسی وضعیت افغانستان در دوحه برگزار کرد. در کنار این مقام‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بارها با مقام‌های طالبان در این باره دیدار و گفتگو کردند.
اظهارات تازه بخش زنان دفتر سازمان ملل متحد که در مورد بانوان افغانستان گفته در مقایسه با هر کشور دیگر در جهان فعالیت های آنها در افغانستان با چالش های جدی روبروست. این نهاد گفته که دفاع از حقوق زنان از مسئولیت های مهمشان است. مرسلین ارسلا در این مورد با شایسته صوفی فعال حقوق زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که فعالیت های یونما به ویژه کارمندان سازمان ملل متحد در افغانستان برای زنان تا کدام حد مؤثر بودند.
بسیاری از خانم ها هم در موسسات دولتی غیر دولتی که وظیفه داشتن و جای وظیفه میکردن این نقش بسیار مهمه داشتن. اگر ما در سازمان ها ببینیم خانم هایی که بسیار با فامیل هایی که بی‌وضاحت بودن یا بیرون یا کمک میکردن دسترسی داشتن، میتونستن خانم ها امراض یا موضوعاتی که ضرور بود در جریان بگذارن، یعنی با بسیار وضاحت میتونستن که موضوعی خود را حل کنن امراشن. اما این محدودیت ها به اندازه زیاد شده که حتی خانم هایی که در خانمایی که کار میکردن در موساد دولتی غیر دولتی همشان از کار ماندن و بعضشان که از خانه وظیفه ایره که آنلاین انجام میتن بسیار سخت هسته، چون ما در کشور قرار داریم که پیشرفت اقتصادی ما ضعیف هسته، خود کشور عقب مانده هسته که ما که سهولت ها نداریم که تمام کارها را آنلاین انجام بتیم، یا مشکل ببرقیز یا اینترنتی از آران مشکل به وجود میاید و حضوری که آنلاین بسیار زیاد فرق داره.
خب حالا نزدیک به 2 سال از این میگذره که دخترها اجازه رفتن به مکتب و زنان اجازه رفتن به پانتون و کار ندارن. سازمان ملل به نظر شما چقدر در این مدت یک فشار واقعی را بالای حکومت طالبا به میان آورده تا طالبا از این محدودیت هایشان دست بردارن و آیا جامعه جهانی به نظر شما در برابر این فشارهای طالبا موقف واحد دارن؟
دقیقا تقریبا 2 سال شد که دخترای سرزمین از تحصیل باز ماندند و اگر سازمان ملل بوده، اگر جامعه جهانی بوده یا هر کشورهای اروپایی، فقط در حد یک تاکید محکوم کردن و شعار بوده. اصلا ما کدام جنبه عملی زیاد را ندیدیم. حتی هنوز محدودیت ها زیاد شد که حتی پانتون ها را بسته کردن، نماندن دختر را پانتون بره. وظیفه قبلا بند بود. حتی سازمان ملل که خودش یک مرجع معتبر است، کارمندا زو در خانه بند شده اجازه کار کردن ندارن. اگر واقعا میخواین کار کنن، سازمان ملل که مرجع معتبر است باید از جنبه عملی نشان بده، عملی کار کنه. سازمان ملل که یک سازمان معتبر است، حتی کارمندای ازی بند هستند در خانه نمیتونن کار را اجرا کنن. پس ما چطور میتونیم از این چطور توقع داشته باشیم که از حق خانم ها دفاع میکنن یا میتونن از ما حمایت کنن در حالی که خودشان در یک محدودیت قرار دارن؟
برخی ها پیشنهاد میکنند که چون سازمان ملل در افغانستان به عنوان مرجع اصلی کمک رسانی به افغان ها است، بنان با محدود کردن کمک ها و یا توقفی کمک ها میتونه فشار را بر حکومت طالبان وارد کنه تا از این محدودیت ها دست برداره. به نظر شما آیا توقف کمک ها بیشتر حکومت طالبان را متاثر خواهد ساخت و یا تاثیر بیشتر را بالای زندگی افغان های عام خواهد گذاشت، چون اونها بیشتر نیاز به کمک دارند؟
اگر ما متوجه شیم نیازمندی بسیار زیاد است که به مردم افغانستان مخصوصا خود یک کشور عقب مانده و فقیر که سخت ضرورت داره و مخصوصا به کمک های بشر دوستانه، اما اگر مستقیم همین کمک های بشر دوستانه که می آید به کسایی که ضرورت داره سخت در فقر زندگی میکنند به دستشان قرار بگیره ما خوش میشیم. اما ما که میبینیم فیصدی از این گرفته میشه، فقط هم یک تعداد محدود در این بخش قرار میگیره که برشان کمک داده میشه، ما دیگه دیده نمیشه که کمک ها کجا میره و کدام مرجع. این محدودیت ها یا فشار هایی که بالای امارات میه اصلا سرشان تاسی نمیکنه. خودشان گفته کس حق نداره که در مسائل امور داخلی ما کس مداخله کنه. فقط این محدودیت و تاثیر فقط بالای می طبقه مظلوم فقیر کشور صورت میگیره، انجام میگیره که بسیار از بد بدتر شده میره زندگیشان.
شایسته صافی فعال حقوق زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 5:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه اعتراض های پناهجویان افغان در اندونزیا، امروز دهاتن آنها در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تجمع کردند. این پناهجویان که ادعا میکنند حدود 11 سال را در اندونزیا سپری کردند، میگویند تا هنوز شمار اندکی از پناهجویان افغان از اندونزیا منتقل شدند و بیشترشان در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. در عین حال سفارت نظام جمهوری مخلوع افغانستان در جاکارتا پایتخت اندونزیا میگوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به دفتر این سازمان در اندونزیا اجازه داده که سالانه تنها 1000 پناهجو را به کشورهای دیگر انتقال دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ده تن از پناهجویان افغان در شهر ماکاسار اندونزیا روز دوشنبه در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گرد هم آمده و خواستار اسکان مجددشان شدند. نازنین رضایی 15 ساله یکی از اشتراک کنندگان این اعتراض هدف از تجمع اعتراضشان را روشن شدن سرنوشت پناهجویان عنوان میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
نه خواندن میتونیم، نه درس میتونیم بریم که مکتب بریم درس بخونیم. سرنوشت مولی نیست که چیکار میم چیکار موشیم یا چیکار نموشیم. ما اومدیم تظاهرات کنیم که بفهمیم که سرنوشت ما چیز رقم میشه و جواب ما رو بده. و تا هنوزم هیچ معلوم نیه آیا امی نماده یونیسرم نماده.
جاوید ربانی از دیگر اشتراک کنندگان این اعتراض بر رادیو آزادی گفت: کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تا به حال شمارند که پناهجویان را به کشورهای مقصد پناهندگیشان انتقال دادند.
پناهجویان اعتراضاتشان را پیش دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان راه اندازی می نمایند، زیرا تمام این پناهجویان از سوی این اداره، یعنی دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، رسما ثبت نام شده است و تاکنون اداره دفتر مرکزی یونیسار موفق شده تا تعداد اندکی از پناهجویان را بتونه به کشورهای سومی انتقال بده، اما اکثریت این پناهجویان همچنان در شهرهای مختلف اندونزی بی سرنوشت، سرگردان و منتظر پروسس پرونده هایشان هستند.
در این اعتراض در کنار زنان و مردان، کودکان نیز اشتراک کردند. نازنین رحیمی، کودک 10 ساله، در این اعتراض از دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اندونزی میخواهد تا به بی سرنوشتیشان پایان دهند.
من نازنین رحیمی، امروز 22 می 2023 در شهر مکاسار به دفتر سازمان اعتراض کردیم تا بی سرنوشتی 10 ساله ما پایان داده شود.
اما سفارت افغانستان در اندونزیا میگوید دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اجازه دارد سالانه تنها 1000 مهاجر را به کشورهای مقصد انتقال بدهند. طارق سانی، سخنگوی قنصلگری افغانستان در جاکارتا اندونزیا، به رادیو آزادی میگوید:
تقریبا یک سه روز پیش هم با سرپرست یونیسیار خانم جولیا ما ملاقات داشتیم. اونا در روند اسکان مجدد مشکلی ندارن. اونا تنها میگن که از طرف یونیسیار مرکزی برایشان هدایت حال نیامده که یعنی سالانه بیشتر انتقال بدن، یعنی میگن همه کیسایشان قبول شده و به نوبت میروند.
اما مهاجران و پناهجویان افغان میگویند که اجازه کار و تحصیل را در اندونزیا ندارند و با شرایط دشوار زندگی میکنند. اندونزیا عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت آنها به پناهجویان اجازه کار یا دسترسی به مکاتب و شفاخانه های دولتی را نمیدهند. این کشور توسط کشورهای پناهجوپذیر چون مالزی، تایلند و استرالیا احاطه شده است. خواستیم در این مورد از دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اندونزیا بپرسیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، در دسامبر 2020 14000 پناهجو از 50 کشور در اندونزیا ثبت نام کردند که بیشتر آنها پناهجویان افغان بودند. اما بر اساس معلومات سفارت نظام جمهوری مخلوع افغانستان در اندونزیا، از میان 12000 مهاجر و پناهجو در این کشور حدود 7000 آنان افغان هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل داغ منطقه، این که رئیس جمهور ایران علی شمخانی را از ریاست شورای عالی امنیت ملی این کشور برکنار کرده. نام جایگزین او در فهرست تحریم‌های جامعه جهانی شامل است. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، علی اکبر احمدیان، رئیس سابق سپاه پاسداران را جایگزین علی شمخانی کرده است. نام احمدیان از بیش از یک دهه در فهرست تحریم‌های ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. دفتر ریاست جمهوری ایران به روز یک شنبه از این تغییر خبر داد. همزمان خبرهای منتشر شده که شمخانی 67 ساله اصلاح طلب با علیرضا اکبری از مقامات سابق دارای تابعیت دوگانه رابطه داشته است. اکبری در ماه جنوری به جرم جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. شمخانی از نزدیک و یک دهه سمت ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت. شمخانی که پیش از این به عنوان فرمانده سپاه پاسداران ایران خدمت می کرد، یکی از چهره های برجسته در تلاش برای احیای روابط ایران با چندین کشور خلیج فارس به حساب می آمد. این تلاش ها شامل مذاکرات است که در نتیجه آن توافق در ماه مارچ برای احیای روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی به دست آمد. تنش ها بین ایران و عربستان سعودی بر ثبات در تمام منطقه تأثیر کرده. احمدیان که زمان اسوی انستیتوت خاورمیانه به عنوان یکی از مقامات محبوب ایران یاد می شد، پیش از انتخاب به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران به عنوان رئیس مرکز استراتژیک سپاه پاسداران فعالیت می کرد. دلیل تغییر تازه در سطح رهبری مشخص نشده است. اما یک روز پیش آقای رئیسی در سخنرانی مهم در جلسه حکومت بر اهمیت بهبود روابط و توسعه تعامل با کشورهای اسلامی، همسایه ها و همپیمانان تاکید کرده بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نیز هفته گذشته تاکید کرد که برای ایجاد نرمش در سیاست خارجی در صورت لزوم باید همه موانع برداشته شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فیلم نان و گلهای سرخ که مستند ساخته شده یک افغان است، امروز در جشنواره کن فرانسه به نمایش گذاشته شد. سهرا مونی کارگردان افغان این فیلم را تهیه کرده، اما جنیفر لورنس بازیگر شناخته شده سینمای هالیوود در تهیه آن همکاری داشته. این فیلم حکایت از وضعیت بانوان افغان تحت حاکمیت دوم طالبان دارد. گفتگو کردم در این مورد با بابک غفوری یازر، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی که به کن فرانسه رفته، و نخست ازش پرسیدم که امروز در جشنواره چی گذشت.
فیلم مستند نان و گلهای سرخ در روزهای اخیر در کن به نمایش در آمده. در بخش نمایش های ویژه این جشنواره معتبر جهانی نمایش داده شده. فیلمی است که بر مبنای تصاویر مستند و واقعی از زندگی چند فعال زن افغان پس از حکومت گروه طالبان بر افغانستان ساخته شده. زنانی از اقشار مختلف اجتماعی که بدون اینکه با یکدیگر مرتبط باشن به نوعی سرنوشت و مسائل مختلف زندگیشون به یکدیگر ربط داره. یک زن دندانپزشک، یک دختر جوان و افراد دیگری که هر کدام پس از روی کار آمدن گروه طالبان روایت میکنن بر مبنای همون تصاویر مستندی که بعضن یا خودشون از خودشون گرفتن یا اطرافیانشون گرفتن، نشون میدن که چگونه حکومت طالبان زندگی اونها رو تغییر داده به شکل‌های گوناگون و اینها تلاش میکنن که نپذیرن شرایط تحمیل شده بر خودشون رو به شکل‌های گوناگون، از اعتراض‌های خیابانی گرفته تا نوشتن پلاکارد، صحبت با گروه‌های مختلف هم فکر خودشون، و نشون میده که با وجود همه این تلاش ها به نوعی همشون یک سرنوشت مشترک دارن.
بله، خوب در مجموع فیلم چگونه گذشت، نمایشش چگونه هست، خود فیلم و چی بود واکنش تماشاچی ها که در اونجا حضور داشتند؟
فیلم تکاندهنده ای هست. بسیاری از بینندگان موقع تماشاش در جشنواره کن با احساسات مختلفی روبرو شدند به دلیل تماشای سختی زندگی این زنان و همینطور سرنوشتشون و اینکه بسیاری از اونها مجبور میشن نهایتاً کشور رو ترک بکنن. سهرا مانی کارگردان فیلم پیشتر هم تجربه ساخت فیلم‌های مستند رو داشت. اینجا هم در جشنواره کن در چند گفتگو هنگام نمایش فیلم تلاش کرد که بیان کنه دلایل ساخت خودش رو درباره این فیلم، از جمله اینکه میخواد که صدای زنان افغان رو به گوش جهان برسونه و نشون بده به شکل واقعی که هر کدوم از اونها چه مشکلاتی رو دارن سپری میکنن، هم از بابت حکومت و هم از بابت در موارد اطرافیانشون و سنت و جامعه که با مبارزات اونها در مواردی همراه نمیشن یا از اونها میخوان که شرایط رو بپذیرن.
آقای بابک، میشه گفت که فیلم به صورت مشترک توسط جنیفر لورنس و سهرا مانی تهیه شده؟ اگر در این مورد کمی جزئیات بگوین برام.
نکته قابل توجه درباره فیلم حضور جنیفر لورنس، بازیگر شناخته شده آمریکایی، به عنوان یکی از تهیه کنندگان فیلم بود که در شرکتی که به تازگی همراه افراد دیگری تأسیس کرده این فیلم رو تهیه کرده و حضور خود اون باعث شده که توجهات هم در جشنواره کن با توجه به اینکه نام بسیار شناخته شده هست نسبت به این فیلم زیاد باشه. خانم لارنس در واقع به عنوان تهیه کننده نامش به همراه یکی دیگر از همکارانش دیده میشه در ساخت فیلم. علاوه بر خانم سهرامانی به عنوان کارگردان فیلم، تعدادی از سینماگران ایرانی هم مشارکت داشتن.
بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، در مورد نمایش فیلم نان و گل‌های سرخ در جشنواره کن فرانسه با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا 5:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. با سلسله معرفی چهره ها و جوانان تاثیرگذار در جامعه افغانستان، حالا آرزو احمدی را برای شما معرفی میکنیم که 17 سال است، از سالها به فعالیت‌های ورزشی ادامه داده. هنرهایی از میل آموخته و دستاوردهای زیاد در میدانهای ورزش دارد. بیشتر در این گزارش.
آرزو احمدی 17 ساله یکی از بانوان جوانی است که پس از وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان بر ورزش بانوان در افغانستان و پاکستان رفته و در حال حاضر مشغول فعالیت‌های ورزشی‌اش در این کشور است. بانو احمدی مدت 9 سال می شود ورزش می کند که در نخست مدت 1 سال تکواندو کار کرده و 8 سال است که مشغول تمرینات ورزشی جوجیتسو و MMA است. او گفت که با دیدن ویدیوهای مسابقات بانوان ورزشکار دیگر کشورها علاقمند ورزش های رزمی شد.
علاقه ای که برما پیدا شدی بود که من بیشتر فیلم و ویدیوهایی که می دیدم، یعنی دخترهای بانوان دیگر کشورها را که می دیدم این طرف فایت میکنن و مبارزه میکنن، همی علاقه برما پیدا شد میکنن، به همین دلیل من با ورزش رزمی آوردم.
بانو احمدی میگوید که اولین بار در بخش جوجیتسو وارد میدان مسابقه شد.
خب اولین مسابقه که اشتراک کردم در رشته جوجیتسو مسابقات های بین کلاب های شهر کابل و ولایت افغانستان بود. 4 حریف در وزن خود داشتم و تانستم که 2 حریف خود با شکستانش صدمه چند و 2 حریف خود با امتیاز برنده شد.
این بانوی ورزشکار افغانستان ادعا می کند که در 8 سال گذشته بین 60 تا 70 مسابقه را بدون باخت انجام داده که از این میان 4 مسابقه هم در پاکستان بوده است.
پدستاوردهایم یک کمربند طلایی، یک کپ و 2 مدال، یعنی تمام شد طلا. در مسابقات پروفشنال دادیم که 3 کمربند از مسابقات پروفشنال دارم و 5 یا 6 کپ از مسابقات پروفشنال خود دارم و 1 مدال از مسابقات پروفشنال خود. دیگه تمام مدالایی که گرفتیم مدالای طلا از در مسابقات های بین کلاب های شهر کابل، ولایت های افغانستان، مسابقات های تیم ملی و مسابقات های بین کلاب های کابل بوده.
آرزو احمدی از دوران ورزش خاطرات زیادی دارد، اما برای ما یکی از آن را بازگو کرد.
مدت 6 سال پیش بود که من در میدان با حریف فایت داشتم. همه جای آرامی بود، یک دوستایم تشویق میکردن یک بار همه ایشان آرام بودن و یک بار دوستایم اشکلاق زدن. من فکر کردم که داور بین میدان اشکلاق زده، یعنی بازی را ایستاد کنین. من بازی را ایستاد کردم، فکر کردم که بازی خلاص شده و همین دلیل باز دوستان محمد بشیم و من را با یک افاق زد. گفت تا وقتی که داور میدان بازی را استاد نکرده تو استاد نگو.
بانو احمدی در حال به فعالیت های ورزشیش در پاکستان ادامه میدهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت های ورزشی بانوان ممنوع شده و شمار زیاد از بانوان ورزشکار افغانستان را ترک کرده و در کشورهای مختلف پناهنده شدند. این بانوی ورزشکار میگوید هیچ محدودیت مانع پیشرفت و ترقیش در بخش ورزش شده نمیتواند و آرزویی را که برای پیروزی در سازمان جهانی UFC دارد برآورده خواهد ساخت.